سلام و عصر شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. اوضاع امنیتی ولایت فرا و گزارش های زد و نقیص در این مورد. شورای علمای افغانستان از طرف های درگیر جنگ خواهان آتش بس در ماه رمضان است. پروسه ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات آینده چگونه به پیش می رود و لشکر طیبه پاکستان پیشنهاد آتش بس در جریان رمضان را رد کرد. با تفصیل این موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. گزارش ها در مورد وضعیت امنیتی فرا زد و نقیزند. والی فرا می گوید آرامی است، اما دیگر مقام ها از جنگ و درگیری در جریان دیشب خبر می دهند. در عملیات نظامی بازپسگیری ولسوالی تاله و برفک بغلان 30 طالب کشته و زخمی شدند. حمله انتحاری در پاکستان 1 کشته و چندین زخمی به جا گذاشته است. تفصیل اخبار. در مورد وضعیت امنیتی شهر فرا گزارش های زد و نقیص به نشر می رسند. والی فرا می گوید وضعیت در شهر آرام می باشد. بصیر سالنگی در صحبت با رادیو آزادی گفت درگیری های دیشب به اثر سوی تفاهم میان نیروهای دولتی با وقوع پیوسته و وضعیت فرا در حال حاضر کاملا آرام گزارش شده است.
فرا کاملا خیر خیریت شو یک سوی تفاهم مبین گروپ های قطعات دولت رخ داده بود. هیچ کدام گرد دیگه نیست. سب غلط فهمی میشه مبین خود قطعات کدام گرد قابل نگرانی به کلی نیست.
اما پیش از این قماندان امنیه فرا گزارش ها از درگیری دیشب را تایید کرد. فضل احمد شیرزاد گفت جنگ شب گذشته در چند نقطه دوام داشت و در حال حاضر عملیات تصفیوی ادامه دارد. فرید بختور رئیس شورای ولایتی فرا هم گفت که جنگ از 10 بجه دیشب تا صبح دوام داشت. درگیری ها در فرا با هجوم طالبان مسلح بر این شهر به روز سه شنبه آغاز شدند که در این درگیری ها به دو طرف تلفات سنگینی وارد شده است. از پیشروی عملیات نظامی برای بازپسگیری ولسوالی تاله و برفک خبر داده می شود. قول اردوی 209 شاهین می گوید در این عملیات 30 طالب را کشته و زخمی نمودند. حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت طالبان شب گذشته در درگیری ها در منطقه دهنه ترمش و اشتر جنگر 10 قریه را از دست دادند.
ساحات ترمش و سرجنگل یک منطقه بسیار وسیع و قریب به ولسوالی تاله و برفک هستند، در اختیار نیروهای امنیتی قرار بگیرند. از استقامت بامیان هم نیروهای ما خود را به نزدیکی های ولسوالی رساندند. انشاءالله امیدوار هستیم که در زودترین فرصت ولسوالی تاله و برفک را دوباره پس
با گفته سخنگوی قول اردوی 209 شاهین آنها همچنان 10 قریه را از دستشان باز پس گرفتند. عملیات برای بازپسگیری ولسوالی تاله و برفک از 10 روز پیش زمانی که این ولسوالی به دست طالبان سقوط کرد ادامه دارد. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. در جوزجان نیروهای امنیتی تازه نفس برای بازپسگیری قرارگاه پلیس سرحدی در ولسوالی قرقین به منطقه اعزام گردیده و جنگ شدید با حمایت قوای هوایی اکنون در 1 کیلومتری این قرارگاه ادامه دارد. عبدالحفیظ خاشی عامر امنیت قماندانی امنیه جوزجان رهبری درگیری ها با شورشان مخالف را به عهده دارد. پیش از این فقیر محمد جوزجانی قماندان امنیه جوزجان به رادیو آزادی سقوط قرارگاه قوای سرحدی افغان به دست طالبان را تایید کرده بود. گفته می شود که قرارگاه قوای سرحدی در منطقه دینار ولسوالی قرقین جوزجان برای 73 ساعت در محاصره قرار داشت، ولی بعد از اینکه نیروهای کمکی به آنها نرسید به دست طالبان سقوط کرد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در نتیجه انفجار یک بمبگذار انتحاری بر یک موتر شب نظامیان در شهر نوشهره ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان امروز یک عسکر کشته و چندین تن دیگر زخم برداشتند. بهروز خان یک مقام پلیس از طریق تلفن به رادیو آزادی گفت هدف بمبگذار انتحاری موتری بود که چاشت امروز در نزدیکی محکمه منطقه استاده بود. در این حمله حداقل 14 نفر به شمول 7 عسکر قوای سرحدی پاکستان زخمی شدند. صدر اعظم آلمان میگوید کشورهای عضو اتحادیه اروپا آگاهند که توافق هسته‌ای با ایران کامل نیست، اما افزود که حتی پس از خروج ایالات متحده این موافقت نامه باید حفظ گردد. انگلا مرکل که امروز در یک نشست اتحادیه اروپا با کشورهای غرب بالکان در سوفیا پایتخت بلغاریا برگزار شده بود صحبت میکرد گفت همه در اتحادیه اروپا دیدگاه مشترک دارند که موافقت نامه تکمیل نیست، اما خانم میرکل افزود که آنها باید به این موافقت نامه پابند بمانند و مذاکرات بیشتر را با ایران روی دیگر مسائل مانند برنامه راکت بالستیک به پیش ببرند. رهبران کشورهای اتحادیه اروپا دیروز بعد به تعهد خود تاکید کردند که به حفظ موافقت نامه اتمی با شش کشور مقتدر جهان در سال 2015 میلادی تلاش میکنند. آنها همچنان گفتند از شرکت هایی که با ایران معامله تجارتی دارند حفاظت می نمایند. پایان اخبار.
ساعت 56 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. اوضاع امنیتی ولایت فراه
برای دسپی یونس به جز بیادیم شروع کنیم تنان مرکز کشمار کماندانی رمنی او ما بسته او یو خدمتی هم از ما پر شخصی میل مسکون بندی او تروس و پریم خلیفین در شعب مرکز که موجودی.
ولی والی ولایت فراه چی میگوید؟
هیچ کدام گپی نیست، قابل تشویش نگرانی نیست، فقط الان تابوده که توی تفاهم رخ داده بوده از قطعات مختلف در مخلی نبای نشاز و جنگ پیش میرن طالبان شکست میخوره، هر کس از جا بگوشه شب غلط فهمی میشه مبین خود قطعات کدام گرد قابل نگرانی به کلی نیسته.
شورای علمای افغانستان از طرف های درگیر جنگ خواهان آتش بس در ماه رمضان است.
ماه مبارک رمضان ماه خیر و برکت است، ماه صبر است، ماه همدردی و مواسات است.
در این حال مردم عام افغانستان در رمضان چی حال دارند؟
خانه ندارم، می تو میگردم، ما اتاق دارم. وضعیت ما خراب است، نان پیدا نمیشه. باور کن که چیز دارم، یعنی با خدا میشه وکی نان خوش خوردیم.
در گزارش های بین المللی می شنوید که لشکر طیبه پاکستان پیشنهاد آتش بس در جریان رمضان را رد کرده است. برنامه هفته‌وار آشیانه را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
ما آرزوی میست که خیلی از او خانواده‌ای که اعضای بیکار دارن اونا را سرکوب و توهین و تحقیر و سبک نکنن، با اونا احساس های بد نسبت به خودشان نتا.
باز هم خوش آمدین، زرغونه منگل استم، رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. رئیس شورای ولایتی فراه گفته که مخالفین مسلح شب گذشته یک بار دیگه بالای شهر فراه حمله کرده و نامنی‌های در این شهر جریان داشت. فرید بختاور به رادیو آزادی گفت که طالبای مسلح در خانه های مردم جابجا شده و بالای قماندانی امنیه و معبس این ولایت تیراندازی می کنن. از طرف دیگه والی فراه جنگ در این شهر تایید کرده، اما گفته که وضعیت تحت کنترل قرار داره و نیروهای امنیتی تلاشی خانه به خانه را آغاز کردن. جاوید حسنزاده جزئیات داره.
هرچند والی فراه روز گذشته گفته بود که مخالفان مصالح را از شهر فراه عقب زدند و شهر به گونه کامل تحت کنترل آنها قرار دارد، اما رئیس شورای ولایتی این ولایت میگوید که مخالفان مصالح شب گذشته یک بار دیگر بالای شهر فراه حمله کرده اند. فرید بختاور رئیس شورای ولایتی فراه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که برای طالبان مصالح افراد کمکی رسیده است و آنان به شمول قماندانی امنیه و محبس شماره از ادارات حکومتی را مورد حمله قرار دادند.
ساعت 11 بجه شب گذشته جنگ در شهر فراه آغاز شد. طالبان مصالح بالای قماندانی امنیه، محبس و بالای مهمانخانه شخصی من حمله کرده و تیراندازی می کنند و تا هنوز هم مخالفان مسلح در مرکز شهرند و برای آنها شمار از طالبان برای کمک هم رسیده و حالا هم جنگ در شهر جریان دارد.
این در حالی است که طالبان مصالحه به روز سه شنبه حملات گروهی را بالای ولایت فرا انجام داده و برخی از مناطق را برای مدت کوتاهی در مرکز فرا تصرف کردند. مقامات افغان روز گذشته گفته بودند که پس از وارد شدن تلفات سنگین به طالبان در فرا، آنها به عقب زده شدند. عبدالبصیر سالنگی والی فرا روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی آغاز دوباره جنگ در شهر فرا را رد کرده و میگوید وضعیت امنیتی در شهر تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد.
کماندو ها کسی 444 ما امنیت ملی پلیس امنی کل سوار تلاشی داره میانه ما علایم پیدا نکنیم که طالب بیره باشه دیگه وضعیت آرام است تحت کنترل است کماندان امنیت کماندان لوا رئیس ارکان قول اردو کماندان قول اردو ما رئیس امنیت کل ما یک جاسم تصویه تلاشی جریان داره هیچ علایم دیده نمیشه
اما فرید بختاور رئیس شورای ولایتی این ولایت گفته های والی فرا را رد کرده و از حکومت مرکزی می خواهد که هر قدر زودتر که ممکن است برای نجات ولایت فرا اقدام جدی نماید. فضل احمد شیرزاد قمندان امنی فرا روز گذشته به خبرنگاران گفته بود که نشانه هایی وجود دارد که ایران طالبان مصالحه را در جنگ فرا کمک می کند. چند قبل طالبان مصالحه عملیات بهاری را تحت نام خندق آغاز کردند که همزمان با آن وضعیت امنیتی در شماری از ولایت خراب شده، جنگ شدت گرفته و تلفات نیز بیشتر گردیده است. علی اکبر قاسمی نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت که طالبان مصالحه شب گذشته قمندان امنی جغتو و شماری از پسته های امنیتی در ولسوالی زنخان را تصرف کرده و برای حدود 27 نیروی امنیتی تلفات وارد کردند.
فعلا جغتو شما شب گذشته دیدیم که قمندان ولسوالی جغتو به دست نیروی مخالف افتاده بودند، اما این کانال شمانا بودند و تقریبا 16 نفر اونها تلفات داشتند. و همچنان سه پوسته در ساحه ولسوالی زنخان ما به دست زنها افتادند.
در این حال عبدالکریم متین والی غزنی هرچند در مورد تصرف قمندانی امنی ولسوالی جغتو اسای مخالفان مصالح چیزی نمیگوید، اما تهدیدهای بلند امنیتی را در برخی از ولسوالی های این ولایت تایید میکند. محمد راتمنش سرپرست سخنگوی وزارت دفاع بر رادیو آزادی گفت که صدای فایر در شمال و غرب شهر ولایت فرا شنیده میشود، اما در داخل شهر عملیات تصفیه جریان دارد. آقای راتمنش میگوید که برای سرکوب طالبان مصالح در غزنی عملیات جریان دارد و تا حال با تعداد 52 مخالف مصالح در این ولایت کشته شدند. تلاش کردیم تا نظر طالبان مصالح را نیز در این مورد داشته باشیم، اما موفق نشدیم و نه هم تا حال کدام منبع مستقل رقم تلفات وارد شده به این گروه را تایید کرده است. اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه از حکومت میخواهند که برای 19 ولایت ناامن تدابیر جدی اتخاذ کند، ولایت هایی که تحت تهدید و حملات مخالفان مصالح قرار دارد.
در مورد وضعیت امنیتی فرا گزارش های زد و نقیض به نشر می رسند. ولی فرا گفته که وضعیت در شهر آرام است. بصیر سالنگی در صحبت با رادیو آزادی گفت که درگیری های دیشب اشتباهن. بین نیروهای دولتی به وقوع پیوسته و وضعیت فرا در حال حاضر کاملا آرام گزارش شده. مصاحبه همکار مقیم نایب با آقای سالنگی با هم میشنویم.
شاید یک سوی تفاهم ما بین گروپ های قطعات دولت رخ داده بود. تصفیه و تلاشی در کل خانه ادامه دارد. فرا کاملا شهر امنیت است. هیچ کدام گپی نیست. قابل تشویش نگرانی نیست. فقط الان تبودن که سوی تفاهم رخ داده بود. از قطعات مختلف در مخلی در بین شهر در جنگ پیش میرن. طالبا شکست میخوره. هر کس جا به باشه. شب غلط فهمی میشه. ما بین خود قطعات کدام گپ قابل نگرانی به کلی نیست.
ما گزارش هایی داشتیم شب که از خود خبرنگار ما که بسیار درگیری در سر ساختمان معبس و قماندانی امنیه و ساختمان های دولتی رخ داده، درست نیست؟
نه قطعا انموز سوی تفاهم از نیروهای دولتی از خود یکی دیگر که دوربین های شب داشته این یکی دیگر نبام دیدین دیگر فیل صورت گرفته است اشتباهی شدن کلی تقریبا از اول شب تا بار تصویر تراشی دارن بر این برابر یک در سوزن کلم سیده پیدا نکردن این کلی که طالب مالی بفیده باشد فقط اشتباهی از خود قطعات ما بوده.
ولی صاحب گفته میشه که امی نیروهای امنیتی به خاطر لقب زدن جنگجویای طالبا و مخالفین از خانه های مردم استفاده میکنن، این تا چی حد صحت داره؟
هیچ، به کلی گپا کاملا دروغ است. دشمن در نزدیکی ما نیست که از خانه ما استفاده کنیم. دشمن کاملا جایی که اصلی داشتن فرار کردن در بالا بلوک پشت رو در اوجاستن. دشمن در اینجا نزدیک نیست. از هیچ وقتی از خانه های مردم در بالا از اینا ما استفاده را کردیم، اونا استفاده کردن رو جواد، ولی اونا که خمیشه گرن کل شهر در پیش مازاد است. مازاد است در خانه های مردم نداریم، ما جای سفردیشی خود ما داریم.
ولی سیب امی فعلا درگیری در کجا جریان داره بین نیروهای امنیتی و طالبا؟
هیچ جای درگیری برای فعلا وجود نداره، برای فعلا هیچ جای نداره.
طالبا ولسوالی های بالا بلوک و برخ ولسوالی های دیگر تحت کنترل خود دارن یا چی گونه است؟
نه اونا هم جایی که ازن ولسوالی بالا بلوک ولسوالی پیش ما در محلات مسکونی که از اونا هستن در سابق جایی که بیرم.
خب پلان شما چی است والی صاحب؟ شما خو والی استین برای نگهداری مردم و برای افراد غیر نظامی که کشته نشن شما تدابیرتان باید داشته باشین. تدابیر شما چی است فعلا؟
تدابیر ما اوزهای پلیس در خدمت حفظ و نگهداری جان و مال مردم تمامل است. در این جنگ که شد برابر یک تر نخود برای مردم ملکی جایی که برای مردم خدا باشه و دیگه مال مردم نخود مردم خیانت نشده است، ما مطابق به قانون از مال جان و مردم حمایت حفاظت میکنیم.
ولی سب دمی جریان امی درگیری ها چی تعداد نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدن؟ یعنی تلفات چی گونه است؟
حدود 25 نفر از نیروهای دولتی شهید شدن، بیش از 15 نفر زخمی، در حدود 30 نفر هم مردم ملکی زخمی شده.
از مردم ملکی کشته وجود نداره؟
کشته وجود نداره، زخمی شده.
بسیر سالنگی والی فرا بود که گفت در این ولایت آرام آرامی و خیر خیریت است، ولی 30 فرد ملکی زخمی شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که روزانه نزدیک به 100 هزار تن در سراسر کشور برای شرکت در انتخابات ثبت نام می کنند. به گفته کمیسیون، این ارقام افزایش چشمگیر را در مرحله ثبت نام نشان می دهد. ولی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا گفته که ارقام ثبت نام رای دهنده ها قناعت بخش نیست. نصرت پارسا و تفصیل موضوع.
معزلا دولتی معاون مالی و اداری کمیسیون مستقل انتخابات میگوید با گذشت هر روز شمار ثبت نام کنندگان در ولایات و ولسوالی ها در حال افزایش است. به گفته وی در هفته های اول روزانه بین 5 تا 10 هزار تن برای ثبت نام مراجعه میکردند و اما حالا روزانه بین 70 تا 100 هزار تن ثبت نام میکنند.
ما در روزهای اول نام آشنی تا 6 هزار بالا نبود، باز 7 هزار 8 هزار. حال روزانه ما در بین 80 تا 90 هزار 70 هزار این روزا ثبت نام داریم که هر روز هم نسبت به روز قبل یک افزایش 2000 تا 3000 وجود داره. مطمئن هستیم که اگر روان به همین منوال پیش بره، امیدواری هایی هست که با او تعدادی که واجدین شرایط قیدی در افغانستان هستند فرصت مساشه و بتانن بیان ثبت نام بکنند.
آقای دولتی ارقام یاد شده را قناعت بخش خوانده میگوید انتظار می رود که تا پایان مرحله ثبت نام شمار زیادی از واجدین شرایط رای دهی برای اشتراک در انتخابات ثبت نام کنند. این در حالی است که بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات تا روز گذشته بیش از 1,800,000 تن در سرتاسر افغانستان ثبت نام کردند. هفته قبل کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که مرحله ثبت نام در مراکز ولایات تا یک ماه دیگر تمدید شده است. ثبت نام رای دهندگان همچنان در ولسوالی ها و قریجات نیز آغاز شده است. کمیسیون مستقل انتخابات همزمان با آغاز مرحله ثبت نام وعده کرده است که انتخابات شوراهای ولسوالی ها و ولسی جرگه که قرار است در 28 میزان برگزار شود تلاش می شود تا از تقلب و دستبرد در آن جلوگیری شود. در همین حال مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا می گوید هنوز ارقام ثبت نام کنندگان قناعت بخش نیست. یوسف رشید رئیس اجرایوی این مؤسسه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
در سطح شهرها و مراکز ولایت اصلا امیدوار کننده نیست، به خاطر از اینکه ما 2 میلیون حداقل از کابل توقع داشتیم که مردم ثبت نام بکنن یا لااقل 1.5 میلیون.
به گفته آقای رشید برای اینکه شمار ثبت نام کنندگان افزایش یابد کمیسیون و حکومت باید اول اعتماد مردم را نسبت به انتخابات جلب کند و این دلیل پایین بودن شمار ثبت نام کنندگان را کم علاقگی مردم نسبت به روند انتخابات میخواند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی.
شنونده عزیز، بر اساس پیام های تلفنی و اسمس هایی که شنونده های رادیو آزادی به ما می فرستن، اکثر اونا خواهان آتش بس بین حکومت و طالبا هستن و مخصوصا طالبا را مخاطب قرار داده و میگن که اگر واقعا مسلمان باشین باید در ماه رمضان به مسلمان های بیگناه آسیب نرسانین و مردم بیگناه را نکشین. شمار از اعضای شورای علمای افغانستان هم از جوانب درگیر جنگ در افغانستان افغانستان خواستند که به مناسبت ماه مبارک رمضان به جای جنگ آتش بس کنند. نسیم شفق جزئیات دارد.
در حالی که جنگ در مناطق مختلف افغانستان شدت یافته است، شورای علمای این کشور از طرفهای درگیری می خواهد که به برکت ماه مبارک رمضان جنگ را متوقف سازند. مولوی شهزاده شاهد یک عضو این شورا می گوید که رمضان ماه صبر و بردباری است و در این ماه باید افغانها فرصت یابند که در امنیت کامل عبادت کنند. آقای شاهد روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که طرفهای درگیر جنگ در افغانستان باید این موضوع را در نظر گرفته و آتش بس نمایند.
ماه مبارک رمضان ماه خیر و برکت است، ماه صبر است، ماه همدردی و مواسات است. خواهش ما از طرفهای جنگ ای است که در این ماه مبارک از جنگ دست بکشه و مردم به اطمینان خود و سکون کامل فضایل ماه رمضان را استفاده کنم.
این خواست در حال مطرح می شود که حملات مخالفان مسلح دولت در روزهای اخیر در افغانستان افزایش یافته است. طالبان مسلح چند پیش عملیاتشان را زیر نام خندق آغاز کردند و گفتند که حملاتشان را در مناطق مختلف افغانستان شدت خواهند بخشید. در این حال شماری از مردم عام می گویند که وضعیت امنیتی و افزایش درگیری ها در شماری از ولایات آنان را سخت نگران کرده است. هدایت الله و عزیز محمد رحمانی دو تن از باشنده های کابل با اشاره به ماه مبارک رمضان می گویند که در این ماه باید جنگ کنار گذاشته شود تا افغان ها بتوانند این ماه را در آرامش سپری نمایند.
تقاضا میکنیم که در ماه مبارک رمضان با برکت این ماه دست از جنگ و از نفاق بردارن و با آنها که مسلمان ها در زیر پرچم صلح و آرامی زندگی بکنن و ماه مبارک رمضان را به خیر و خوبی سپری بکنن.
درخواست ما از طرفهای درگیر در جنگ های افغانستان ای است که در ماه مبارک رمضان بخصوص در ماه مبارک رمضان باید اینا 100% متوقف بسازن جنگ های داخلی را.
شماری از علمای دین نیز میگویند که رمضان ماه خیر، آرامش و عبادت است و در این ماه باید جناهای درگیر جنگ از خشونت دست بکشند. مولوی بهرالدین جوزجانی یکی از این علما گفت که افغانها نیز حق دارند تا در فضای امن و با آرامش خاطر روزه بگیرند و همه گروه های درگیر باید این حق آنان را در نظر داشته باشند.
در حالی که شورای علمای افغانستان رمضان ماه خیر و برکت و آرامی و صبر و انسانیت و همدردی میدانه و از جوانب جنگ میخواهد که در این ماه آتش بس کنن، بیاین که ببینیم مردم عام افغانستان در ماه رمضان چی میخواین. شمار از باشنده های کابل از نبود کار و فقر بی‌حد زیاد شکایت دارن و خواهان کمک از تجار کشور شدن و میگن که در این ماه همیشه 11 ماه سال گشنگی رو خون میکشن، ولی خواهش دارن که در این ماه اقلا تجار افغان توجه به حال اینا کنه و به حالشان دل بسوزانن. ای باشنده های کابل میگن که شب و روز با یک لقمه نان خشک سپری میکنن و در ماه رمضان اقلا مردم، البته مردمی که توانش دارن، به اینا باید دل بسوزانن. همکارم نظیفه محبوبی جزئیات دارم.
فقر و بیکاری عامل ده ها مشکل که دامنگیر بسیاری از باشندگان کشور شده است. پرویز یکی از ده ها باشنده پایتخت است که میگوید از بهر نداشتن کار و شغل روزهایش را با کراچی دست داشته برای دریافت لقمه نان روی جاده ها میگذراند.
پرویز کراچی یک تایره دار کار میکنه، کار نیست همینجا شتیم میگید کاروبار نیست کم خصوصو میگردیم کاروبار نمیشه، مجبور میشه شتیم روزا ما هست والا وضعیت به خراب است، یک چیز میز خانه نداریم، در به در است، کاروباری بی نیست کم خانم کرام میته مرا.
شیرداگل مرد کهنسال کارگر روز مزد است که وقتش را زیر آفتاب داغ میگذراند و ما در پایان روز شاید هم با 20 یا 50 افغانی به خانه باز میگردد.
خانه ندارم، می تو میگردم، من اتاق دارم. وضعیت ما خراب است، نان پیدا نمیشه. هر میایم. میرم چاک برو، اینجا برو، اونجا برو. من 20 روپا گیردم. باور کن که چیز دارم. من می پخدم شبکه نان خوش خوردم.
باشندگان پایتخت فقر و بیکاری را عامل فرار از کشور و ده ها چالش دیگر در این کشور می خوانند. می گویند از بحر فقر و ناداری روزهای رمضان، اید و یا سال نو برای آنان با روزهای دیگر فرق ندارد. آنان از تاجران کشور می خواهند تا دست نیازمندان را بگیرند. با این همه با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، مردم افغانستان در این ماه آداب و رسوم ویژه‌ای را دارند و کمک با نیازمندان در شمار از بخشای کشور نیز جزء این برنامه‌های ویژه باشندگان کشور شده است. شمار از عالمان دین می‌گویند ماه مبارک رمضان ماه ضیافت خداوند است که مسلمانان با تضرع، ریاضت، زهد و تقوا و مبارزات نفسانی میزبانی الهی را پذیرا می‌شوند و با کمک برای نیازمندان آنان را نیز جزء این کاروان باید کرد. بهرالدین جوزجانی یکی از عالمان دین از تاجران و ثروتمندان کشور می‌خواهد تا در این ماه مبارک که ماه رحمت خداست دست نیازمندان را بگیرند.
ماه رمضان در کنار که یک ماه بود عبادت داره که مسلمان ها در شبش قیام بکنه و در روزش روزدار باشه، درخواست ما به عنوان نیروی بشری، قوت انسانی از تمام تجارهای خیراندیش ایست که با گرفتن دست یک مظلوم بی‌بضاعت و یک طفل یتیم شهید و افراد نیازمند جامعه مسئولیت انسانی و اجتماعی و ایمانی خود را ادا بکنیم تا اینکه در برابر خدای خود، در برابر ملت خود ما ادای مسئولیت کرده باشیم.
در سالهای اخیر و با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، شمار از تاجران و افراد ثروتمند با باشندگان کشور که از فقر و ناداری رنج میبرند کمک‌های چون مواد خوراکی و یا نقدی میکنند. در دو سال گذشته شمار از فعالان مدنی ما ابتکار ویژه ای را از بهره کمک برای نیازمندان روی دست گرفتند و آن هم گردآوری پول برای خرید مواد خوراکی یا پهن کردن سفره چند صد متری افطاری. این کمپاین از کابل آغاز تا شماری از ولایات گسترش یافت. اکنون اتاق تجارت و صنایع افغانستان هرچند ناامنی ها و نبود بازار را از بزرگترین چالش سر راه تاجران کشور می خواند، اما می گوید تاجران را تشویق کردند تا در ماه مبارک رمضان با نیازمندان کمک کنند. خانجان الکوزای معاون این اتاق در این باره برای رادیو زدی می گوید
در پیش روی ماه مبارک رمضان مردم زیاد در مارکت داخل میشن و سودا همی تدابیر را گرفتن، گرچه از لحاظ اجرایوی نیست مگر یک جلسات مشورتی است و همچنان علاوه با تجارا و با سرمایدارا سر پروتاس تجارت راه نمود داده شده و تشویق شده تا که باید در ماه مبارک رمضان کمکای خدا و خیرات و زکات خدا با مردم توضیح بکنید.
از سوی دیگر فعالان مدنی نقش عالمان دین را نیز برای تشویق باشندگان کشور به خاطر کمک به نیازمندان مهم می‌خوانند. در این میان مولوی فضل کریم سراجی مسئول مساجد وزارت ارشاد و حج اوقاف می‌گوید برای تمامی ملا امامان وظیفه سپرده شده است تا از طریق مساجد کمک به نیازمندان را از منظر اسلام برای باشندگان گوش زد کنند.
گزارش بوده از خواست مردم فقیر و گرسنه افغانستان از هموطنهای نسبتاً دارا و سیرشان. مقولی مقبول است که خداوند ما را با دو دست آفریده، یکی بر کمک به خود ما و دست دیگه بر دستگیری مظلوم ها و نیازمندا. در رمضان میمانیم، در حالی که رئیس جمهور افغانستان از مخالفین مصالح خواست تا به خاطر احترام به ماه مبارک رمضان باعث حراس و ناامنی بر عبادت گزاران نشن، ولی هنوز هم برخوردها در مناطق مختلف افغانستان ادامه داره. ای در حال است که حکومت هند دیروز اعلان کرد که در جریان ماه مبارک رمضان عملیات بر ضد شورشیارا به حال تعلیق قرار میده، ولی گروه شورشی لشکر طیبی پاکستانی این پیشنهاد آتش بس هند را رد کرده. البته در کشمیر. آرش همایون جزئیات دارم.
حکومت هند به تاریخ 16 می اعلان کرد که در جریان ماه مبارک رمضان نیروهای آن کشور در منطقه مورد منازعه کشمیر عملیات بر ضد شورشیان را به حالت تعلیق قرار می دهد. این نخستین بار است که در 18 سال گذشته هند همچو تصمیم را اعلان می کند. آخرین بار در سال 2000 میلادی به مناسبت ماه مبارک رمضان هند آتش بس را در منطقه کشمیر اعلان کرده بود. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، اما گروه شورشی لشکر طیبه پاکستان این آتش بس را رد کرده، آن را یک نمایشنامه خوانده است. هند گروه شورشی لشکر طیبه پاکستان را به حملات سال 2008 میلادی در شهر ممبئی هند متهم می کند که در نتیجه آن حداقل 166 تن کشته شدند. لشکر طیبه گفته است به این آتش‌بس به مثابه گناه در برابر قربانی‌های این گروه در منازعه برای آزادی می‌بیند. در منطقه مورد منازعه کشمیر که بین هند و پاکستان تقسیم شده است و هر دو کشور ادعای مالکیت آن را دارند، حدود 500 هزار تن از پرسنل نیروهای نظامی هند مستقرند. رنجیت سنگ وزیر داخلی هند در سلسله از پیام‌ها از طریق تویتر نوشته است این تصمیم به خاطر آن گرفته شده تا مسلمانان بتوانند در فضای صلح‌آمیز ماه مبارک رمضان را سپری کنند. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، مقامات میگویند این تصمیم به مفهوم آن است که نیروهای هند تعقیب شورشیان و تلاشی‌های خانه به خانه را در منطقه کشمیر متوقف می‌سازند، اما در برابر حملات شورشیان عمل تلافی جویانه را انجام خواهند داد. حزب المجاهدین که بزرگترین گروه شورشیان در کشمیر محسوب می‌شود، تا هنوز در مورد این آتش‌بس چیزی نگفته است. مقامات هند و گروه شورشی حزب المجاهدین که همه اعضای آن از کشمیرند، از سال 2000 میلادی به این سو جنگ را متوقف ساختند، اما هنوز هم نقطه پایان به این منازعه 30 ساله به مشاهده نمی رسد. صرف در سال 2007 میلادی بیش از 200 شورشی و 57 فرد ملکی در کشمیر کشته شدند.
با این گزارش رسیدیم به نیمه ساعت. همکار مقیم نایب با سرخط خبرها با شماست.
گزارش ها در مورد وضعیت امنیتی فرا زد و نقیزند. والی فرا می گوید آرامی است، اما دیگر مقامات از جنگ و درگیری دیشب خبر می دهند. از پیشاوی عملیات نظامی برای بازپسگیری ولسوالی تالا و برفک خبر داده می شود. قول اردوی 209 شاهین می گوید در این عملیات 30 طالب را کشته و زخمی کردند. در جوزجان نیروهای امنیتی تازه نفس برای بازپسگیری قرارگاه پلیس سرحدی در ولسوالی قرقین به منطقه اعزام گردیده و جنگ شدید با حمایت قوای هوایی اکنون در 1 کیلومتری این قرارگاه ادامه دارد. در نتیجه انفجار یک بمبگذار انتحاری بر یک موتر شبه نظامیان در شهر نوشهره ایالت خیبر پشتونخوا امروز یک عسکر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. صدر اعظم آلمان میگوید که کشورهای عضو اتحادیه اروپا آگاهند که توافق هسته‌ای با ایران کامل نیست، اما افزود که حتی پس از خروج ایالات متحده این موافقتنامه باید حفظ گردد. و نشست اتحادیه اروپا با کشورهای غرب بالکان روی پیوستن آنها به اتحادیه اروپا امروز در بلغاریا برگزار شده است.
آل هم همکارم فرشته ندا با چند خبر ورزشی با شماست.
قرار است رقابت‌های رمضانی کرکت در هفتم ماه مبارک رمضان در استادیوم ورزشی زرمروال در کابل آغاز شود. جیلانی زرمروال رئیس این تورنمنت امروز به رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها 8 تیم در برابر همدیگر قرار می‌گیرند که در آن تیم ملی، تیم 17 سال و برخی تیم‌های دیگر اشتراک می‌کنند. این رقابت‌ها از طرف شب در استادیوم ورزشی زرمروال برگزار می‌شود که به گفته مسئولان به خاطر انجام این رقابت‌ها تدابیر جدی گرفته شده است. آقای زرمروال می‌گوید رقابت‌های 20 اوره کرکت مدت 16 روز ادامه می‌یابد. تیم فوتسال استقلال قهرمان تورنمنت مقدماتی لیگ برتر فوتسال بانوان افغانستان شد. رقابت‌های راهیابی به لیگ برتر فوتسال بانوان افغانستان که از 15 سور سال جاری در کابل آغاز شده بود، با قهرمانی تیم فوتسال استقلال به پایان رسید. در دیدار نهایی تیم استقلال 5-2 تیم توانا را شکست داد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و در بازی رده‌بندی نیز تیم آینده سازان موفق شد 5-0 تیم کابل کلاب را شکست دهد. شفیع شاداب عامر باتی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت هدف از راه‌اندازی این رقابت‌ها انتخاب بازیکن برتر برای تیم فوتسال بانوان می‌باشد. مونا امینی از تیم استقلال لقب بهترین بازیکن این رقابت‌ها را گرفت و فهیم تابش از تیم آینده سازان بانوی گل این رقابت‌ها شد. در 51مین بازی رقابت‌های لیگ برتر کرکت هندوستان یا IPL امروز بازیکنان تیم سنرایزرز حیدرآباد با تیم بنگلور به مسافه هم می‌روند. بازیکنان تیم حیدرآباد پیش از این به بازی‌های نیمه نهایی راه پیدا کرده بودند و تیم بنگلور تلاش می‌کند که با موفقیت در بازی امروز در بازی‌های بعدی راه یابد. این بازیکنان تاکنون در 12 مسابقه تنها 5 آن را برنده شده و 10 نمره گرفته‌اند. در مسابقات شب گذشته تیم ممبئی با تفاوت 3 دوش تیم کینگز پنجاب را شکست.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های افتوار حقوق اطفال و آشیانه را بشنوین، گزارش داریم از یک عروسی. عذرخواهم به روز شنبه در مراسم عروسی نواسه ملکه برتانیا شرکت می کنند. شاهزاده هری و میگن مرکل سال گذشته نامزاد شده بودند. هری 33 ساله بخشی از خدمت عسکری خود در افغانستان انجام داده. همکارم فرشته نگاه بیشتر در مورد آمادگی های این عروسی به شما میگه.
شاهزاده هری نواسه ملکه بریتانیا روز شنبه با میگن مرکل بازیکن آمریکایی پیوند ازدواج می‌بندد. هری بعد از پدر، برادر بزرگتر و برادرزاده‌هایش پنجمین نفر در سلسله مراتب جانشینی تاج و تخت در بریتانیا است. عروسی شاهزاده هری و میگن مرکل در قصر وینزور را اندازی می‌شود و گروه مذهبی ترانه‌خوانی جورج چپل نیز در این عروسی سلطنتی اجرا خواهند داشت. حفظ امنیت حدود 100 هزار میمان که قرار است در مراسم عروسی سلطنتی شاهزاده هری و میگن شرکت کنند، پر ازینه ترین بخش این مراسم است و این ازینه را مالیات دهنده های بریتانیایی متقبل خواهند شد. در بریتانیا یک لباس عروس معمولی حدود 2000 دلار آمریکایی ازینه برمی دارد. طراح محبوب میگن مرکل رالفن روسو نام دارد که لباس نامزادی او را نیز طراحی کرده بود. گفته شده که لباس های عروسی این طراح بریتانیایی بین 70,000 تا 140,000 دلار آمریکایی قیمت دارند. کیک عروسی نواسه ملکه بریتانیا را کیک سازی مشهور بریتانیایی به نام ولوت کیک به عهده گرفته. مراسم عروسی شاهزاده هری توجه سیاحان را نیز به خود جلب کرده و تخمین شده است که بریتانیا از درک سیاحانی که برای دیدن مراسم عروسی سلطنتی به آن کشور سفر می کنند 2 میلیارد پوند آید به دست خواهد آورد. در لست میمانهای مراسم عروسی شاهزاده هری و میگن مرکل نام سیاستمداران شامل نبوده، اما هنرپیشه‌ها و خواننده‌های معروف شامل می باشد. در میان این هنرپیشه‌ها و خواننده‌های مشهور از التون جان، آوازخوان مشهور، جورج کلونی، بازیگر مشهور و همسرش امل کلونی، پریانکا چوپرا، بازیگر مشهور اندی و سرینا ویلیامز، بازیکن مشهور تنیس نام گرفته شده است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، با امید صحت و سلامتی شما. در برنامه این هفته در رابطه با سوء تغذی اطفال گفت و شنود داریم با دکتر شفیق الله صافی، مسئول پروگرام های سوء تغذی در وزارت صحت عامه، و آرزو می کنم که تا آخر برنامه شنونده باشید. دکتر صاحب، خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی.
خوش باشین، تشکر.
چی زمانی یک طفل مصاب به سوء تغذی میشه؟
با اساس مطالعاتی که ما داریم، اطفال در یک سن مشخصا وجود نداره که یک طفل در سن مشخص مصاب سوء تغذی حاد شدید شوه. با اساس مطالعاتی که ما داریم، اطفال از سن 2 ماهگی تا گرفته تا سن 5 سالگی و بیشتر هم مصاب سوء تغذی میشه. اما بیشتر سنی که در اونجا اطفال مصاب سوء تغذی میشه، اطفال کمتر از 2 سال هستند. چون آمار و ارقام نشان میده که 78% اطفال که ما فعلا مصاب سوء تغذی هستند و داخل پروگرام های سوء تغذی تداوی شدن، اونا اطفال هستند که سنشان از 2 سال کمتر هستند. و مطابق 22% اطفال کسایی هستند که سن از اون از 2 سال بلند هستند. پس بیشتر اطفالی که مصاب سوء تغذی میشن، سن از اونها بیشتر اطفال، اونها سنشان کمتر از 2 سال هستند.
چرا مصاب سوء تغذی میشن؟
بله، اطفال چون شما میفهمین که سوء تغذی یکی از مشکلاتی است که در نتیجه کم گرفتن مواد غذایی نزد یک طفل رخ میده. وقتی که یک طفل نتونه که مقدار کافی مواد غذایی را بگیره، در اون صورت مصاب سوء تغذی میشن. چون اطفال در مرحله رشد سریع قرار دارن. اطفال کسایی هستن که اونا در یک مرحله از رشد قرار دارن که اونا فوق العاده رشد انکشاف میکنن. یک طفل که از مادر تولد میشه با قد 50، اما بعد از سن 2 سالگی و طفل قد 86 سانتی میکشه. پس وقتی که طفل از 50 تا 86 سانتی در 2 سال، یعنی 34 سانتی یا 36 سانتی بزرگ میشه و کلان میشه، این طبعا ضرورت به انرژی داره. باید طفل یک مقدار کافی مواد غذایی رو بگیره تا طفل بتونه که قد بکشه و تا طفل بتونه که به شکل نرمال انکشاف کنه. پس اگر اطفال با کمبود مواد غذایی مواجه میشن، در این صورت مصاب سوء تغذی حاد میشن.
در رابطه با به علائم سوی تغذیه بر ما بگوین.
علائم سوی تغذیه حاد شدید در بیشتر اطفال یک لوحه خاصی نداره که یک لوحه مشخصا داشته باشه. اطفال مصاب سوی تغذیه شدید معمولا به دو قسم تظاهر میکنه، یک شکل پوندیدگی است یک شکل لاغری است. بعضی اطفال طور تظاهر میکنه که اونا یک پوندیدگی پاها را داره، دیگه اطفال لاغری نداره، پوندیدن باشه که خود پوندیدگی دو طرفه پاها و یا هم پوندیدگی دوستا و بلندتر متو، این خودش نشان دهنده سوی تغذیه است، یک نشانه سوی تغذیه. یا هم اطفال یک حالت لاغری داره که در صورت طفل لاغر میشه، زاویه از لنز طفل رخ میده، چهره یک طفل به شکل یک چهره افراد مسن معلوم میشه، مثل یک اطفال شخصی پیروار یک چهره میکشه چون زاویه از لنزش پیدا میشه، موهایش رنگ رنگ میشه و شکننده میشه موهای طفل، و بالاخره نزد طفل کس بیشتر یک حالت رخ میده که طفل گوشنشین میشه از اجتماع و طفل بیشتر اونم بازی های کودکانه خود که میکنه او رو از دست میده و یک شکل به خود میگیره که بیشتر گوشنشین میشه.
دکتر صاحب در بزرگسالان هم علائم میباشه؟
بله دقیقاً اونم علائم است، بازم وقتی که حتی کاهل مصاب سوی تغذیه شدید باشه اونها هم از خود اونم علائم خستگی و ضعف عضلی و اینمی رقم مشکلات دیگه را که سردردی ها هستن و بیشتر از کسالت ها و از کمبود انرژی و وقتی که یک خانم حتی اقل یک جارو رو وقتی که در خانه خود جارو میزنه بازم نزدش یک مشکلات خستگی رخ میده. این موضوع تماما علائم سوی تغذیه هستن. بله اینمی علائم تقریبا رخ میده.
اما در از دکتر صاحب بعضی از جوان ها را میبینیم که پیر شده و بیچاره مبتلا به سوی تغذیه هستن.
بعضشان بعضی وقت ولی ببینیم.
دکتر صاحب چقدر سوی تغذیه به اطفال خطرناک است؟
سوی تغذیه تقریبا یکی از فاکتورهای عمده در مرگ و میر اطفال به حساب می روند. با اساس ارقامی که به شکل جهانی نشر شده تقریبا در مرگ و میر اطفال تحت 5 سال به 33% امی اطفال سوی تغذیه رول داره، یعنی 33% مرگ و میر اطفال کمتر از سن 5 سال علتش سوی تغذیه می باشه. سوی تغذیه دو دخیل می باشه به یک شکل نه به یک شکل. پس به خاطر سوی تغذیه یک مشکل بسیار زیاد بزرگ است و باعث مرگ و میر اطفال میشه. برعلاوه اینکه باعث مرگ و میر اطفال میشه، سوی تغذیه باعث قد کوتاهی میشود، باعث از این میشه که نزد اطفال ذکاوت فکری پایین بیاید، ذکاوت مغزی پایین بیاید، اطفال نتانه که در مکتب به شکل درست درس ها را بیاموزه، نزد اطفال عقب ماندگی ذهنی ایجاد میشه و حتی این می اطفالی که مصاب سوی تغذیه هستند وقتی که در آینده به یک کاهل تبدیل میشه و یک شخص بزرگ تبدیل میشه، در صورت باز نزد از مشکلات قلبی، شکر و بعضی از امراض چاقی نزشان ها تارخ میده که تمامشان ناشی از سوی تغذیه میشه.
تنها سوی تغذیه را نمیتونیم خیلی بگوییم که اشخاصی که بسیار لاغر هستن سوی تغذیه هستن، کسایی که زیاد چاق هم هستن یا پوندیدگی به وجودشان هست یا هم سوی تغذیه داره.
بله دقیقا کسایی که سوی تغذیه وقتی که ما میگیم یک کلمه عمومی است، یک تغذیه نادرست هر دو شکل را در بر میگیره، هم شکل تفرید تغذیه که یک شخص وزن از دست میده که ما سوی تغذیه میگیم، و یکی از شکل دیگه که آدم از حد نرمال بیشتر چاق میشه که هم سوی تغذیه، یک تغذیه بد است، تغذیه نادرست است، او هم یک شکل سوی تغذیه است. بله او شکل افراد تغذیه است و این شکل تفرید تغذیه. اما بعد وقت نباید بگیم که در کشور ما شکل تفرید تغذیه بیشتر کتش مواجه هستیم، به او خاطر وقتی که ما سوی تغذیه میگیم اطلاق ما بیشتر به اونمون شکل تفرید تغذیه یعنی شکل افرادش.
زمانی که یک طفل مصاب به سوی تغذیه میشه، بر علاوه از دیگه مصاب به سوی تغذیه است، دیگه به کدام تکالیف و مشکلات روبرو میشه؟
مشکلات دیگه که نزد یک طفلی که مصاب به سوی تغذیه رخ میده بیشتر اون مشکلاتی است که یک طفل نمیتونه که از نگاه روحی و روانی یک طفل سالم باشه. این اطفال بیشتر گوشنشین میباشه نسبت به اطفال دیگه، کنجکاو نمیباشه، اون مو حالت کنجکاوی طفولیت از دست میده. این اطفال بیشتر نواندیشی نزد اطفال در وقتی که به شخص کاهل تبدیل میشه کم دیده میشه. این اطفال بیشتر امو قوه تفکر و قوه که اونا را از دست میده و اطفال ضعیف میشه و بیشتر اطفال در مکتب و در مدرسه هم نسبت به اطفال خوب تغذیه شده عقب میمانه و حتی اطفال نمیتونه که با اساس آمار و ارقامی که ما داریم به تحصیلات عالی را پیدا کنه نسبت به اطفال که اونا خوب تغذیه شده.
از اعداد ارقام یادآور شده این در افغانستان چقدر اطفال مبتلا به سوی تغذیه هستند؟
بدبختانه با اساس سروی هایی که ما داریم نشان میده که در افغانستان شیوع سوی تغذیه خیلی زیاد است. تقریبا در حدود 1 میلیون طفل ما مصاب سوی تغذیه شدید و سوی تغذیه متوسط در کل کشور هستند که یک رقم خیلی بیشتر زیاد و یک رقم خیلی تکان دهنده است.
وزارت صحت عامه و شرکای کاری آن در رابطه با کاهش سوی تغذیه چی کارهایی را در دست دارند و چی کارهایی را انجام دادند؟
وزارت صحت عامه و شرکای کاری آنها در رابطه با سویت غذایی پروگرام های خیلی زیادی دارند در سطح مراکزی و در سطح جامعه و خصوصا وزارت سطح هم تدابیر سویت غذایی و رسیدگی به اطفال مصاب سویت غذایی شدید و سویت غذایی متوسط یکی از اولویت های کاریشان است. ما در سطح کشور در حدود تقریبا در حدود 900 مراکز صحی پروگرام های تدابیر سویت غذایی شدید داریم که در اونجا دکتر موظف و نرس های موظف ما اونا خدمات سویت غذایی را به مادرا عرضه میکنند. ما در اونجا خدمات داریم که به مادرا بیشتر در رابطه با تغذیه و شیوه های درست تغذیه یک طفل به مادرا مشوره داده میشه. بر علاوه از اینکه کدام سه طفل مصاب سویت غذایی های متوسط و شدید باشن، اونا هم مواد غذایی مخصوصی که به خاطر تداوی از اونها هستن در مراکز صحی قابل دسترس هستن و اونا به مادرا داده میشه و مادرا میشه که مواد غذایی را به اطفال خود بده تا سویت غذایی نجات پیدا کنن. و اطفالی که اونا مصاب سویت غذایی های شدید جمع اختلالات طبی باشه یا سینه بغل داشته باشه یا هم اسهالات یا مرض دیگه در پالی سویت غذایی داشته باشه، باز به او اطفال ما خدمات داخل بستر سویت غذایی شدید داریم که در شفاخانه های ولسوالی و شفاخانه های ولایتی در اونجا وارد سویت غذایی سن و اطفال داخل بستر میشن وقتی که از اختلالات و سویت غذایی شفا شدن پس تقدیم جامعه میشن.
طفلی که مصاب به سویت غذایی میشه باید کدام غذاها را برش بدیم که تا که پس به مرحله عادی خود بیاین؟
چیزی که یک طفل از سویت غذایی نجات داده میتونه این است که ما طفل را در امو هر زمان معین سینیش به شکل درست تغذیه کنیم. فرض مثال یک طفل که تا سن 6 ماهگی میرسه تنها با توسط شیر مادر تغذیه شوه. اگر یک مادر تا سن 6 ماهگی را فقط و فقط طفل را توسط غذای شیر خود تغذیه کنه و به شکل درست تغذیه کنه، شب روز تغذیه کنه، مطمئن هستم که هیچ وقت نتیجه زود طفل سوی تغذیه رخ نمیده. بعد از سن 6 ماهگی لازم است که مادر به طفل در پهلوی از اینکه شیر خود برش میده باید غذای متمم شروع کنه، چون بعد از سن 6 ماهگی تنها شیر مادر جوابگوی تمام نیازمندی های عضویت طفل نیست. پس اینجا باید غذای متمم نزد طفل شروع شود تا بتونه که طفل به شکل درست انکشاف کنه و نمو کنه. پس بعد از سن 6 ماهگی اگر با یک طفل غذا با وقت شروع نشد و مقدار کافی غذا برش داده نشود باز هم مصاب سویت غذایی میشن. پس غذاهایی که لازم است غذاهایی باید دشترکی بشن، بیشتر پروتئین داشته باشه، یعنی گوشت و تخم مرغ و لبنیات مثلا شیر و دیگه محصولات شیری، همچنان باید نباتات باشه در غذایشان مثلا سبزیجات، پالک و سایر موضوعات دیگه. همچنان میوه اگر قبل دسترس باشه که مادر باید کوشش کنه که میوه و میوه اگر خشک باشه میوه تازه باشه و همچنان با کوشش کنه که از غذاهای مثلا که روغنی باشه، مثلا روغن استفاده کنه در غذای اطفال و نمک ایودین دار. اینا غذاهایی هستن که اگر به طفل به شکل درست داده شوه اطفال به شکل درست انکشاف میکنه و هیچ وقت هم ان شاء الله مصاب سویت غذایی شدید نخواهد شد.
تشکر.
خوش باشید. تشکر.
خب دوستای عزیز، این بود برنامه این هفته که مصادی زاهل تقدیم شما کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک امانت می‌گذارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. در این برنامه آشیانه شما را دعوت میکنیم به شنیدن این موضوعات. بیکاری اعضای خانواده چی تأثیرات بر محیط خانواده ها میگذارد؟ چگونه خانواده ها با افراد بیکار برخورد داشته باشند؟ چرا مسئولین تا حال نتوانستند زمینه های بهتر کاری را فراهم سازند؟ این از داشته های این برنامه آشیانه با رادیو آزادی باشید. به گفته روانشناسان، افراد بیکار اکثرا در خانواده هایشان احساس بی‌ارزشی و خودکمبینی می کنند که این احساس سبب می شود میزان رضایتمندی و خوشی آنها از زندگی فردی و اجتماعی کمتر شده و سبب ایجاد جار و جنجال ها در خانواده هایشان می شود. در این برنامه آشیانه در مورد تأثیرات بیکاری در خانواده ها و اینکه دولت تا چه حد توانسته زمینه های کاری را فراهم نماید بحث می کنیم.
آشیانه برنامه‌ای که بیشتر بر مسائل مربوط به خانواده ها مکث شده است. شما می توانید این برنامه را به روزهای پنج شنبه و جمعه در برنامه های بعد از ظهر رادیو آزادی بشنوید.
هر انسان به خاطر سپری کردن زندگی خود نیاز به کار و فعالیت دارد و جامعه هم در عرصه های مختلف به نیروی کاری نیاز دارد. اما در این اواخر قسمی که دیده می شود بیکاری در بیشتر خانواده های افغان افزایش یافته و یکی دو نفر و یا بیشتر اعضای خانواده ها بیکارند که بنابر گفته آگاهان بیکاری زندگی آنان را با خطرهای مواجه ساخته و بعضن این بیکاری باعث فروپاشی در شماره از خانواده ها شده است. از سوی دیگر بیکاری یکی از بزرگترین معضلات است که توازن جامعه را نیز برهم زده و باعث ایجاد بحران در اجتماع می شود. خانم زکیه مادر یکی از خانواده ها است که می گوید بیکاری شوهرش او و خانواده اش را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است.
شوهرم بیکار است، 5 اولاد دارم. دیگر مشکلات های زندگی بی اندازه است. طرف اولادا ببینم که مادر کتابچه نداریم، قلم نداریم. باور میکنی که یک بایک که گرفتیم که کت کشیده میگه مادر قلم ما مفته، کتابچه ما مفته. ما اینقدر توان ندارم برای زو قلم کتابچه یا یک بایک درست بخرم. کل تشویش سر خودم است، نه شو خو دارم نه روز بیخی روانی شدیم.
نه تنها افرادی که سواد و یا حرفه ندارند از مشکلات بیکاری رنج میبرند، بلکه بیشتر کسانی هستند که تحصیلات عالی دارند اما نمیتوانند برای خود کاریابی نمایند. عبدالقادر از ولایت میدان وردک که در رشته انجینری تحصیلات عالی نموده است میگوید او از مدت یک سال به این سو به بیشتر ادارات به خاطر کاریابی مراجعه کرده است، اما برایش گفته می شود که او باید 10 یا 5 سال تجربه کاری داشته باشد تا شامل کار شود.
به خاطری که ما تجربه کاری ندارم میگه که تجربه باید داشته باشید 5 سال و 10 سال. چیزا پیش میاره که این چیزا شما ندارید نمیشه. اونجا واسطه میخواد به او خاطر این کار را می مشکلات خیلی زیاد ایجاد کرده. خانواده، پدر، مادر، اولاده ضرورت دارد.
به همین ترتیب رضوان الله کارمند در یکی از ادارات دولتی در مورد مشکلات اعضای بیکار خانواده و این که آنان را تا چه حد به تشویش ساختند توضیح داده میگوید.
تقریبا 12-13 تا از فانتون فارغ داریم که علی مزدوری میکنه. بیادر و بیادرزاده خسربره است و می خطر بچه ما، دخترای ما، بیادرزاده ما در جریان درس است. با او که ما بگوییم که شما درس خوب بخوانی، او به ما میگه که چه قسم درس بخوانم. این کاکای ما سه که علی مزدوری میکنه، یا همشیره ما سه که طالب وظیفه نداره، مامای ما سه که علی د چوک استاد است، کار به او پیدا نمیشه. او سبب و علت یبی میشه که کوشش به درس نمیکنه. سالها به یو امید که بچه‌م، دخترم، بیادر و بیادرزاده تعلیم بکنه که آیندهش خوب شوه. بچه‌ای که از پانتون فارغ است قطع مادر جنگ میکنه. 4 سال سر ما فانتون خاندی، ما گفتیم که کار پیدا نمیشه. می 4 سال که مزدوری میکردیم علی د یک جای میرسیدیم. کلی که خانواده میبینه که بیوظیفه است، بیکار است، از ایران میبره.
آقای رضوان الله هم با تایید از گفتار عبدالقادر میگوید استخدام در ادارات شرایط خیلی مشکلی را برای مقرری افراد گذاشتند که اکثرا کسانی که به خاطر کاریابی مراجعه میکنند این شرایط را ندارند.
خواهش از دولت تام پروسه استخدام می است که همین شرایط کمک آسان کنه که با مردم کار پیدا شوه، با مردم وظیفه پیدا شوه، که همین بیکاری سبب نمنی است. افغانستان که است خانه ما است، این فکر یک خانواده ما میکنیم، نه که تنها ما از این پروسه رنج میبریم، کلی که خانواده به همین اساس است.
به همین ترتیب اجمل رسولیار باشنده شهر کابل میگوید در سالهای قبل زمانی که یک شخص از پوهنتون فارغ میشد دولت فوراً برای او زمینه کار را در رشته مورد نظرش مساعد میساخت و اکنون هم دولت مسئولیت دارد تا زمینه های کاری را برای متقاضیان کار فراهم سازد. زیرا به گفته آقای رسولیار بیکاری نه تنها در خانواده ها بلکه در جامعه نیز مشکلاتی را به وجود آورده می تواند.
می بینیم امو کسی که تعلیم کرده یا بدون تعلیم هستند، امو خانه خود یا در کوچه خود، بازار خود می گرده، اگه یک جای دزدی میشن، یک مال کسی یا اختطاف میشه، یا کسی اسباب وسایل خانهشان گم میشه، اولین انگشتی که می گیرن بالای همین نفر انتقاد است که بچه فلانی بیکار است، بچه فلانی کار نداره، بچه فلانی در کوچه ایلایی می گردن. اگه او کار انجام داده نجنداده باشه جی از این میشن که حتما کاری عزیز.
روانشناسان هم بیکاری را منشأ تمام معضلات خانوادگی و فردی عنوان کردند. شرف‌الدین عظیمی یک تن از روانشناسان افغان درباره این که بیکاری یک فرد او را با کدام مشکلات روانی مواجه می‌سازد توضیح داده گفت:
معمولا این افراد و اشخاص افسرده میشه، غمگین میشه، ناامید میشه، کسل میشه، خسته میشه، استراب پیدا میکنن، در خیلی از موارد در حالت افسردگی دست به خودکشی میزنه، عقده‌مند میشن، ناراحت میشن، ناامید میشن و در ضمن شکل تعداد بیم پیدا میکنن. میکنن، یک هراس پیدا میکنن، میترسن در مورد آینده خود که آیندهشان چی خواهد شد، زندگیشان چی خواهد شد، آیا از ما چیز جور خواهد شد یا نه خواهد شد. اینی سرخوردگی، سرکوبی و همین احساسات بد پیدا میکنه و این رو وا میزنه، پس میزنه و این به یک شکل به یک نحوی در بلند مدت به عقده و به اصطلاح حقارت و خودکمبینی مبدل میشه.
این روانشناس در مورد رفتار و برخورد خانواده ها در مقابل اعضای بیکار خانه نکاتی را ارائه کرد که با هم میشنویم.
ما آرزوی میست که خیلی از او خانواده هایی که اعضای بیکار دارن نور سرکوب و توهین و تحقیر و سبک نکنن، با اونا احساس های بد نسبت به خودشان نتا سر اونا وضعیت را برن که اونا بیشتر عقده ایشان. ما باور دارم که اگر اینا تشویق شوه، اگر اینا تا کاریابی حمایت شوه، اگر به اینا در رشد شخصیتشان در اضافه شدن مهارت هایشان کمک شوه، من خیلی از جوانان را میشناسم که با حمایت های خانواده و دستگیری های خانواده، نوازش های خانواده تونستن کار پیدا بکنن. اما برعکس اونایی که توهین و تحقیر میشن رو میاره به کار، ولی به کار ناسالم، مثلا به مافیا یک جای میشه، با مخالفین یک جای میشه، با گروه ها و باند های متاسفانه متخلف یک جای میشه. این خانواده خوب است که اعضای خود را تشویق کنن، حمایت کنن، به مهارت ها و رشد مهارت هاشان یاری کنن و دستگیری کنن.
بیشتر مردم از مسئولان دولتی به خصوص وزارت کار و امور اجتماعی شاکیان و میگویند که این مسئولان به خاطر کاریابی افراد جامعه اقدامات موثری را انجام ندادند. اما مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین میگویند که با امکاناتی که در اختیار دارند توانستند شرایط کار را برای متقاضیان فراهم سازند. مصاحبه ای را که با عبدالفتاح اشرت احمدزی مشاور وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین انجام دادم بشنوید. آقای احمدزی در آغاز در مورد تعداد افراد بیکار و اینکه آنان به خاطر رفع مشکلات بیکاری چه اقداماتی داشتند توضیحاتی را ارائه کرد.
از سالهای بسیار زیاد به طرف ما با چالش ها و مشکلات بسیار زیاد ناامنی اقتصادی و اجتماعی سر دوچار هستیم و هنوز هم چالش های ناامنی را شما شاهد هستیم در داخل افغانستان. مسئله بیکاری وجود داره و اینمی بیکاری است که بالاخره ما چالش های را در مسئله اجتماعی خود بیشتر می‌داشته باشیم. هنوز هم در حدود 1.9 میلیون ما افراد بیکار در جامعه خود شاهد هستیم.
چه زمینه های کاری را دولت به خصوص وزارت کار و امور اجتماعی فراهم ساخت؟
ببینین طرف بزرگتر اگر نگاهی داشته باشیم، مسئله سرمایه‌گذاری کوچک هست. کاروبار کوچک را ما تونستیم برای مردم خود ایجاد بکنیم. شما میفهمید در هیچ کشور از دنیا تنها دولت نمیتونه برای مردم کار دیگه بکنه. سکتور خصوصی بسیار رول عمده و بزرگ را بازی میکنه و تشویق سکتور خصوصی بسیار رول مهم را داره که تا ما بتونیم از طریق سکتور خصوصی کار دیگه بکنیم یا هم در ادارات سکتور خصوصی در فابریکات اینا مصروف کار شون. ببینید شما در سکتور ملکی و دولتی حکومت فعلی افغانستان در حدود 1 میلیون تن مصروف کار هستند.
بسیار خوب. در پولی از اینکه افراد بی سواد ما از بیکاری مینالن، کسایی که مثلا تحصیلات عالی دارن اونا هم بیکار هستن. چرا زمینای کاری در بخشایی که اینا تحصیل کردن فراهم نشده؟ مشکل در کجاست؟
من میپذیرم واقعا هم که جوانای بسیار عزیز ما تحصیلات بسیار خوب دارن، تجربه کاری بسیار خوب دارن، اینا هنوز هم بیکار هستن. لیکن ما برای یک دیتابیس بسیار بزرگ کار کرده میریم که به نام آسان وظیفه هست. هر جوان عزیز ما که اگر در داخل افغانستان هستن یا هم بیرون هستن، در هر ولایت که اینا زندگی میکنن، آنلاین میتونن که به خود پیج آسان وظیفه اینا داخل شن، اونجا فرم مشخص که برشان اختصاص داده شده فرمو میگیرن، اینا خانه پوری میکنن تا ما یک آمار دقیق از وید جوان خود داشته باشیم. مثلا ما تا بینویل از آمار دقیق از انجینیرای ما که بیکار هست نداریم. چقدر ماستر در کدام بخش داریم؟ نداریم. ما مثلا به چی تعداد دکتر بیکار داریم؟ نداریم. برای وید از جوانای ما که سند تحصیلی خوبتر دارن، تجربه کاری خوبتر دارن، برای از اینا فعلا این زمینه ها بیشتر شده میره. بسایی که به اعلان گذاشته میشه نسبت به سالهای گذشته، مسئله ضوابط بی‌نهایت یک شکل در نظر گرفته میشد که عدالت در بین نبود.
بخشن احمدزی فعلا که ما با سری مردم مصاحبه کردیم و اونا هم شکایت داشت کمیال تا که یک روابط نداشته باشی یا یک کسی را نشناختی هیچ گام مقرر نمیشیم. امی شکایت حالی هم داشتن.
مادر کد بزرگتر این مساله رو من رد میکنم. با او جوانا من موافق نیستم. اینا نمیرن که یک تجربه بکنن ببینن. من نمیگم که در کل بله که این مشکل حل شده. در کد کوچک هنوز هم وجود داره. لیکن در کد بزرگتر ما تونستیم مساله رو حل بسازیم. یعنی در حد بزرگ یک جوان ما میتونه که بره بسا براحتی با کمیسیون اصلاحات اداری مراجعه داشته باشن. پست که در اعلان گذاشته شده او رقابت اینا اشتراک بکنن. بسیاری از جوانای وقتی که از یک پست اینا رد میشن جواب منفی میگیرن بر اساس دلیلی که اینا بسا توقعات بلند بر خود انتخاب میکنن. مثلا یک جوان تحصیلات نسبتا پوینتر را داره یا متوسط را داره، تجربه کاری نداره، اینا توقعش اینی است معاش بسا بلند داشته باشن، یک پست بسا بلند اینا اپلای میکنن.
خب احمدزی صاحب اکثرا گفتن که وقتی که یک ارگان ما مراجعه میکنیم میگن که 5 سال یا 10 سال تجربه کاری باید داشته باشی. خب اینا از کجا حاصل کنن تجربه کاری را در حالی که اینا تازه فارغ شدن؟
در هیچ جای غیر از پست بسا بلند برای 5 سال و 10 سال تجربه کاری خواسته نمیشه. برای جوانی که نو میخواین وظیفه بر خود بگیرن، زنا تجربه کاری بسیار اندک خواسته میشه.
خب برای افرادی که سواد ندارن یا کدام حرفی را یاد ندارن، برای از اونا چه زمینه‌های کاری را مهیا ساختین؟
خوشبختانه در تمام ولایت از افغانستان مرکز آموزش فنی حرفه‌ای داریم که طرف وزارت کار به عیار شده، میتونن بسیار به راحتی کسی که درس نخواند و اساس اونم مشکلات اینا بسیار به راحتی میتونن برن به این مراکز مراجعه داشته باشن. حتی ما این مراکز را برای معتادین افغانستان یاری تونستیم که بسازیم. وقتی که ما از پروسه های ملی صحبت میکنیم، به هیچ صورت او برای یک سمت مشخص، برای یک قوم مشخص نیست یا برای یک تعداد افراد مشخص. هر کس میتونه از این پروسه ها اینا استفاده بکنن.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان بولدینګ او سوره سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.